بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته دلیل این که ما چرا باید از صفات و اسماء الهی بحث بکنیم رو به طور مبسوط بیان کردم و بعد گفتم که ما در رابطه با اسماء الحسنا در دو جهت میخواییم بحث کنیم. یکی کلیاتی رو ما پیرامون اسماء الحسنا بگیم، اسماء الهی و صفات الهی، کلیات که حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم، حالا تا ببینیم بحث از کلیات یعنی چی. و یه بحثم این است که ما راجع به یکی از صفات سلبیه خدا به نام توحید صحبت بکنیم. توحید از صفات سلبیه حضرت حقه. توحید یعنی عدم شریک، خدا شریک ندارد، ازش در میاد توحید. توحید بشه پس یک صفت سلبی و بشه یه اصل اعتقادی. ما راجع به این دوتا میخوایم صحبت کنیم. در وهله اول راجع به بحث کلیات پیرامون اسماء الحسنا. اولین مسئله کلی که در رابطه با اسماء الحسنا وجود دارن این است که منشأ این اسماء الهی چیه؟ از کجا اسم خدا آمده؟ وقت گفتیم به طور فنی یک سوال مطرح میشه، آیا اسماء الحسنا توقیفی هستن یا غیر توقیفی هستن؟ دو تا مبنا وجود داره. اکثر علمای متکلم عامه و برخی از عالمان شیعه قائل به توقیفی بودن اسماء الحسنا هستن. یعنی چی توقیفی بودن؟ معنای توقیفی بودن یعنی اینکه ما در نامگذاری خدا، اینکه به خدا چه بنامیم و در مقام دعا او را چگونه بخوانیم، نامیدن و خواندن، اینکه چه اسمی رو به کار ببریم، این متوقف است بر اینکه چه اسمی از اسماء خدا به ما رسیده باشد، آن هم در قرآن کریم و اون هم در روایات متواتره صحیحه. خارج از این رو ما نمیتونیم بر خدا اسمی انتخاب بکنیم ولو صحیح هم باشه ها. حالا این گروه دلیلشون چیه؟ سابقه بر این یک آیه از آیات قرآن رو در مقام دلیل این آیان بیان کردم و اون آیه در سوره مبارکه عرض کنم حضورتون که اعراف آیه 180، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، و برای خدا نامهای نیک وجود دارد پس فدعوه بخوانید او را بها، و همین نامهای نیک. این یک بخش آیه. بخش دوم آیه، و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و اونهایی که الحاد در اسماء خدا دارند رو رها کنید. الحاد این آیان که میگن اسماء الحسنا توقیفی است، میگیم دلیلتون، میگن که این آیه. خب چجوری استناد کردین از این آیه؟ اون استدلال رو چگونه آوردی؟ چجوری به مخاطب اون مدعای شما این آیه دلالت داره؟ چگونه دلالت داره؟ میگن ببینید آقا، لله الاسماء الحسنا، الف و لام در الاسماء، لله الاسماء الحسنا، الف و لام در الاسماء، الف و لام عهد. او یک. دو، مراد از یلهدون الهاد در اسماء الحسنا هم یعنی که اونا که تغییر میدن. خب اونایی که تغییر میدن، بنابراین میگه که همینه که باید نام بگذاریم. چرا؟ این را یه بحث کوچیک ادبی داره، ادبیات عرب، خیلی مفصل اون علم، نه اینکه من میخوام بگم، من به اندازه چند دقیقه شو بخوام بگم. ببینید ما یک در واقع نکته ادبی داریم به نام ورود الف و لام بر سر اسما. این الف و لام بر سر اسم که در میاد چند معنا داره به خلاف ادبیات فارسی. ادبیات فارسی بین غذا خوردن و زمین خوردن هیچ تفاوتی وجود نداره، هر دوش خوردنه، منتها آن که زمین میخورد با آن که غذا میخورد زمین تا آسمون مفهومش یا فرق میکنه، اما فعلی رو که بخوان ازش به کار ببرن، اون در واقع مصدری رو که بخوان به کار ببرن یکیه. اما در ادبیات عرب چنان گستردگی وجود دارد که برای یک مقوله شطور، یک مقوله شطور از وقتی که به دنیا میاد تا وقتی که از دار دنیا میره 29 اسم مختلف براش میذارن. این دقت و این گستردگی در هیچ زبانی وجود نداره، در هیچ زبانی، و کارکردش هم خیلی کارکرد وسیعیه. حالا یکی از اون گستردگی های ادبی که وجود داره همین الف و لام. میگه گاهی اوقات الف و لام بر سر کلمه که برود بهش بگیم الف و لام استقراق. استقراق یعنی همه افراد رو دربر میگیره، همه افراد. استقراق شمولیت بر تمام افراد یک جنسه، جنس شما شاگرده، افراد برخی بانوان هستند و برخی هم آقایان هستند. من میگم مثلا دارم میگم اونه که حالا واقعا این حرف بزنم، مثلا میگم این ایدی رو به مثلا این شاگرد ها بدید، این به شاگرد ها بدید یعنی به همه بدید دیگه. خب این میگن استقراق. حالا وقتی بخوان این استقراق رو در ادبیات عرب ازش تعبیر بکنن یه الف و لام میارن سر کلمه، آنگاه برای که بفهمیم این الف و لام الف و لام استقراق یا الف و لام دیگری هست، میگه این که استقراق زمانی هستش که شما الف و لام رو برداری واژه کل بذاری. وقتی کل گذاشتی معنا درست بود، این یعنی که الف و لام الف و لام استقراق. حالا مثال بزنیم، تو مثال شاید یه چیزی دستتون بیاد، خدایی الان همه دارن آسمون نگاه میکنن. ولی چه کنم، این بحثیم که ما میگیم سطحش سطح درس خارجه، آدم باید مثلا فرض کنه در اون بستر حرف بزنه. ببینید آقا، شما در آیات قرآن میخونید که والعصر ان الانسان لفی، خب این الف و لامی که در انسان آمده استقراق یا غیر استقراقه؟ شما بتوان بگید استقراق. چرا؟ چون الف و لامی که ورداری بذاری کل، والعصر ان کل انسان لفی، همه افراد انسان در زیان هستن الا الذین آمنوا، چون یه استثنایی هم وجود داره دیگه، معلوم میشه اینجا همه افراد انسان مورد نظره، همه افراد انسان. درست شد؟ پس به این میگن الف و لام. الف و لام چیه؟ استقراق. الف و لام استقراق زمانی است که شما بتونی الف و لام ورداری واژه چیه بذاری کل، به اصطلاح میگن سور کلی. وقت این اگر گذاشتی و معنا صحیح بود، آنگاه میگن این الف و لام، الف و لام چی هستش؟ ها استقراق. در کنار الف و لام استقراق یه الف و لام دیگه هم داریم به نام الف و لام عهد. حالا این عهد خودش چند تا قسم داره، بماند من فقط یکیشو بخوام بگم. ببینید یه کسی میاد مثلا، یک حالا ما همه ایرانی هستیم، یه کسی مثلا میاد از لبنان، یا آقایی میاد از لبنان سر درس ما میشیده و یه ساعت دو ساعت بعد از حضورتون که خب شما همه تون اون آدم رو دیدید، اون آدم لبنانی رو دیدید، آنگاه من میخوام راجع به اون فرد یه گزارش به شما بگم. بگم مثلا جاء الرجل، آمد الرجل، این الف و لام رو میگن الف و لام عهد. شما میفهمید من کیو میگم؟ چرا؟ چون اون آدم رو قبلا شناختید و من هم الان دارم راجع به چی گزارش میکنم؟ اون آدم بین بنده و شما معهود شناخته شده است. من هم دارم راجع به اون آدم دارم صحبت میکنم، میگم جا الرجل الف و لام، در اینجا میشه الف و لام چی؟ عهد. در روز قدیر امیرالمومنین علی علیه السلام را به عنوان وصی و خلیفه معرفی کردن، بعد فرمودن الیوم، الف و لامش الف و لام چیه؟ عهده. یعنی این روز، اون روزی که ما عهد گرفتیم، اون روزی که ما عهد گرفتیم، اینو بهش میگن الف و لام عهد. حالا غرض این است که اگر لله و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، بخواهد دلیل باشد بر توقیفی بودن اسماء، باید دو نکته درش رعایت شده باشه. یک، الف و لام در الاسماء الف و لام عهد باشد. الهاد فی اسماء یعنی در واقع تغییر دادن، به معنی تغییر دادن باشن. خب الف و لام عهد باشه یعنی چی؟ قرآن جامع و کامل نازل شده، یک سری از صفات الهی رو درش چیکار کرده آورده؟ حکیم، خبیر، عرض به حضورتون که سمیع، بصیر، این اسامی که شما در قرآن دیدید. میگه این اسامی معهود بین من و شما لله الاسماء الحسنا، همونه که من آوردم، همونایی که من آوردم میشه اسماء الهی. فدعوه بها، پس خدا رو به همون اسمایی که من آوردم بخوانید. حالا اونایی که تغییر دادن، تعدی کردن، از این نکته دوم، الهات رو معنای تعدی میگیرن، بعد میگن اونا رو رها کنید، بیان از این آیه استفاده چی میشه؟ استفاده توقیفی بودن. پاسخ، اولا قبول نداریم که الف و لام در الاسما الف و لام چی باشه؟ عهد باشه. میگیم هیچ دلیلی وجود ندارد که این دلالت بکنه بر تمام اسمایی که تو قرآن آمده، بلکه ادعا میکنیم الف و لام، الف و لام چیه؟ استقراقه. و میگیم ولله کل الاسماء الحسنا، همه اسمهای خوب بل خداست، همه اسمهای خوب، نه اینکه برای خدا اسمهای خوب هست، اصلا برای خدا همه اسمهای خوب هست. بعد فدعوه بها، خدا رو به همه اون اسم ها بخونید. سوال، آیا قرآن همه اسمای خدا رو دارد؟ مسلم نه. آیا روایات همه اسمای خدا رو دارد؟ مسلم نه. بنابراین اگر ما ادعا بکنیم الف و لام در الاسماء الف و لام استقراقه، استدلال شما در توقیف بودن چی میشه؟ باطل میشه. شما فقط در زمانی میتوانید بگوید که این عهد باشه، یعنی معهود بین ما و آورنده قرآن این باشد که تمام اسمایی که توی قرآن آمده رو مجازید استفاده بکنید. و حال که ما دیدیم سیره خلاف اینه، روش خلاف این بوده در روایات و در مثلا فرض کنید تاریخ، آوردن اسمایی رو از خداوند که در قرآن نبوده. یک روایت اینه که حالا ما چون در بحث دعا هم خیلی دیگه ورود پیدا کردیم، یکی از اسامی خدا چیه گفتی؟ بله؟ خب یکی از اسامی خدا چیه؟ سوال شما این است که کدوم اسم رو بخواهید؟ لیکن معلوم است که من راجع به کدوم اسم بخواهم صحبت کنم. یه شخصی رفت، یکی از آداب اجابت دعا به کار بردن اسماء الحسنا است. یکی از اسماء الحسنا اینه، یک کسی رفت خدمت امام صادق، گفت آقا من پیش یک کسی بودم مریض بود، دعا میکرد و قبل از دعایش هی آه میگفت، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ حضرت صادق فرمودن آه اسم من اسام الله، اسمی از اسمهای خداست. حالا شما بفرمایید که این آه کجای قرآنه؟ نیستش دیگه. در حالی که امام صادق مفسر قرآن بفرماید به اینکه اسم من اسام الله، اسم از اسامی خداست، بنابراین شما نمیتونید که اون الف و لام رو چیکار بکنید، الف و لام عهدش قرار بدید، چون در سیره متشرعه اسامی رو استفاده کردن غیر از اون چیزی که در قرآن هست و اونها هم انسان‌های، حالا فقط اون عده معصومش رو عرض بکنم، اونها انسان‌های اهل حساب هستن، اونها میدونن که چی به خدا زیبنده هست و چی به خدا زیبنده نیست. دو، اینکه الهادی رو که شما گفتید به معنای تعدی کردن، تجاوز کردنه، ما برای الهاد چهار معنا قائل میشیم. توی این چهار معنا هیچ استدلالی بر توقیف بودن از توش در نمیاد. یکی از معانیش اینه، اگر خداوند فرموده وزر الذین یلحدون فی اسماء و رها کنید کسانی که فی اسمائهی، رها کنید کسانی که الهاد در اسماء خدا دارن، مراد از الهاد در اسماء اینه، ما حق نداریم برای خداوند نامهایی را بگذاریم که خود خدا نپذیرفته. الهاد در اسماء یعنی نامیدن خداوند به اسمایی که خداوند خودش اونها رو نپذیرفته، مثل واژه چی؟ اب. اب رو کی برای خدا آورده؟ مسیحی‌ها دیگه. اینجا این انشالله خیلی سخت نیست، یه قدری مشکله. اب یکی از اسامیست که مسیحی آوردن و خداوند هرگز خودش به نام اب ننامیده. یا اون چی که در داستانهای ما مشهور است که ما بگیم خداوند حقیقتش، حالا بگذاریم بمانه. پس یکی از اله، یکی از معانی که برای الهات در اسماء خدا وجود دارد این است که ما بگیم اسمی رو برای خدا بزنیم که خدا خودش اون اسم برای خودش قبول نکرد. دو، اسمایی رو برای خدا بذاریم که اصلا مفهومش رو نمیدونیم. یعنی ما یه اسمی برای خدا بذاریم مفهومش معلوم نیست. میگن یکی از اسامی که بین فلاسفه مشهور است برای خدا این است که میگن در تعریف خدا، در شب اول قبل که از اون فیلسوف عالی بقام پرسیدن که من ربک، از جناب میر داماد سوال کردن که خدای تو چی کیه، جواب فلسفی داد، گفت استقصی فوق استقصها. ملک نفهمید این جواب چیه، استقصی فوق استقصها یعنی چی، ما نمیفهمیم. اینا اومدن به محضر حضرت حق عرض کردن که آقا یکی سی آمده ما ازش سوال بکنیم من ربک، میگه استقصی فوق استقصها. فرمود کیه؟ گفتن محمد باقر میر داماده. گفت ولش کن، اونا فیلسوف هم خودشون هم میفهمن چی میگه، چه برسه ما. حالا این که مزاحه، و مرحوم میر داماد که شخصیت ها و مشاهیر بزرگ جهان تشیع هستن و در شخصیت علمی شان و عرفانی شان حرفی نیست، تردیدی هم درش نیست. اما خب استقصی فوق استقصا این چیه؟ خواهی این استقص فوق استقصا اسمیست که آدم نفهمه چیه. میگه خب تو حق نداری اسم بر خدا بذاری که مفهومش معلوم نیست بر خداوند نشاید. ما میگیم یلحدون فی اسمائه، الهاد در اسما یعنی چیزی که نمیفهمید و به خدا اسناد نده. سومین معنایی که برای عرض به حضورتون یلحدون فی اسماء الله فی اسمائهی در نظر گرفتن این است که بگن آقا ببینید مشرکین اینا خیلی هم موجودات بیراهی نیستن، اینا هر اسمی رو که بر بت‌های خودشون گذاشتن اینا مشتق از اسامی خداست. اگر مثلا فرض بفرمایید ما الله داریم، اونا آمدن از این الله یه اسم مشتق کردن گذاشتن لات، بعد اسم یکی از در واقع بت‌هاشون رو گذاشتن چی؟ لات. این لات خود به خود درست نشده، مشتق از چیه؟ از الله. یا مثلا فرض کنید اگر اسم یکی از بت‌ها عزا هستش، بگن این عزا از عزیز، اسم یا عزیز خدا مشتق شده. پس این اسم بی حساب کتابی نیست. اللات از الله مشتق شده، العزا از عزیز. و یا مثلا فرض کنید نام دیگر اسم خدا که مثلا فرض کنید اسم یکی از این بت‌ها که مثلا منات هستش، میگن این منات رو مشرکین از چی مشتق کردن؟ از منان خدا مشتق کردن. پس این اسامی هم که مشرکین مشتق کردن اشتقاقش کجاست؟ در اسامی خداست. حالا قرآن کریم داره به ما میگه یلحدون فی اسمائه، الحاد در اسماء، یعنی میگه آقا تو حق نداری به خدا بگی اللاتا، تو حق نداری به خدا بگی عزاوا، تو حق نداری به خدا بگی مناتا. گرچه مشتقی میگن ما این رو از منان مشتق کردیم، اینو بگن مثلا از عزیز مشتق کردیم، اینو بگن مثلا از الله مشتق کردیم، این میشه الحاد در اسماء. واسه این رفتی به اسماء الحسنا نداری که میگه اسمی که اونا گذاشتن تو نزار، اسمی رو که نمیفهمی نزار، اسمی رو که خدا قبول نکرده نزار. و چهارمین معنایی که برای الحاد در اسماء قرار میدن این است که برخی از افراد نادان برای هر جهتی، منشأش انشاءالله جهله، حالی گاهی برای خندوندن، گاهی برای هر چیزی، اسم برای خدا میذارن. مثلا میگن خدای بی پدر و مادر. او درست یا غلطه؟ بله؟ درسته، لم یلد و لم یولد، ولی خب این در زبان دیگری دلالت بر نقص میکنه. یا مثلا به خدا میگن خدا علیاذ بالله، مثلا خدای بی دست و پا. او درسته یا غلطه؟ معناش درسته، اما خب این متضمن یک معنای در واقع سلبی و یک معنای منفی است. وقتی میگه یلحدون فی اسمائه، یعنی بابا اینجور اسمایی که این چنین هست، برخی از افراد جاهل، ای خدای ابیض الوجه سفید رو، میگه رو داره که تو مثلا میگی ابیض الوجه. یا مثلا فرض کنید خب چو خدا صاحب مکارمه دیگه، مکارم همه از خداست، بگی اول مکارم، پدر فیزیک، پدر مثلا شیمی، پدر همه مکارم خدا هستش، اول مکارم. خب این معنا ممکن است که تو بخوای بگی آقا این به معنای منشأ تمام مکارم هستش. خب این منشأی که تو استفاده کردی اب بودن، از اب بودن ملازم معنای چیه؟ نقصه. و تو این معنا رو داری به خدا استناد بدی. آقا جان یلحدون فی اسمائه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه ممکنه یکی از چارتا باشه، نه اون که آقا فد ولله الاسماء الحسنا، و برای خداوند اسمهایی در قرآن است. چرا در قرآن است تو آوردین؟ به واسطه گرف لام و الف لام چی گرفتیم؟ عهد گرفتیم. فدعوه و بها، پس خدا را فقط به این اسما بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسما، اونایی هم که تجاوز کردن از این نام نهادن و از این نام گذاری و خواندن، شما اونا رها کنید. ما این استدلال رو به این واسطه ای که گفتیم الف لام الف لام استقراق است و گفتیم الهاد در اسما میتونه یکی از اون چهار معنایی که ما گفتیم، این استدلال رو تمام نمیدانیم. البته آیات دیگری رو هم در این زمینه آوردن اینها که تقریبا شبیه همین آیه است، منتها خیلی آسونتره دیگه، حالا خیلی دیگه ادبیاتش به کار البته نه اینکه نره. در سوره مبارکه اعراف آیه 71، اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. حضرت نوح به مشرکین دوره خودش گفت شما دارید در رابطه با اسمایی با من صحبت میکنید که خداوند این اسما رو قبول نداره، یعنی در واقع خداوند فقط یک سری اسماء خاص رو قبول داره، این میشه توقیفی بودن. یا در سوره مبارکه یوسف آیه 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. این معبودهایی که شما میپرستید غیر از خدا، باز داستان حضرت نوحه، چیزی جز نامهایی نیستن که شما و پدرانتون آوردید. اون چی که شما و پدرانتون میارید ما قبول نمی کنیم. یعنی اسماء الحسنا چیه ها؟ توقیفیه، یعنی اون چی که خودش گفته باشد. از این دوتا آیه هم استفاده توقیفی بودن کردن. به نظرم میرسید که اگر حواستون جمع باشه خیلی راحت بشه جواب این دوتا آیه رو داد. جواب دوتا آیه چیه؟ جواب این دوتا آیه این است که بابا جون اصلا داره راجع به شرک و نفی شرک صحبت میکنه. تعبدون من دون الله، به غیر خدا کسی رو دارید میپرستید و اسمشو میذارید خدای آب، اسمشو میذارید خدای باد، اسمشو میذارید خدای مثلا فرض کنید خشم، اسمشو میذارید خدای آتش، بعد برای اینکه مثلا فرض کنید کشاورزی تو خوب بشه این خداها رو میپرستید. من یه همچی کاری نکردم. این در واقع نفی رب الانواع. خب یک سری از مشرکین میگن الله، بعد این الله یه ربوبیت هایی رو به دیگران واگذار کرده، یکی مثلا الهه عشق، یکی الهه چی هستش، یکی الهه آب. مثلا وقتی الان خوش سالی اومده بریم دم الهه آب رو ببینیم که مثلا بیاد یا نیاد. حالا توی شعر شما هم مثلا فرض کنید تو نجوم شما هم ستاره ایوغ رو گذاشتن نشانه آب، این حرفا خب اونا کار ما نیست، ما رب الانواع نداریم. این نفی شرک چیکار داره به در واقع توقیف بودن اسما؟ اصلا هیچ ربطی به این آیه نداره. در این حال استناد به برخی از روایات هم میکنن. اینا همون طایفه بعضی از شیعیان هستن، چون عامه که به روایات ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین استناد میکنن، ولی گفتیم برخی از متکلمین شیعه به این روایات استناد میکنن. مثلا از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، ان الله اعلا و اجل و اعظم، خدا بالاتر بلند مرتبه تر و بزرگتر از من ان یبلغ کنه صفته، تا شما به کنه صفاتش برسید، برتر از این که شما بخواید به کنه صفات حضرت حق برسید. فصفوه، او رو وصف بکنید، توصیف بکنید، به ما وصف به این نفسه، با اون چی که خودش در واقع خودش رو توصیف کرده. و کفو اما سوا ذلک، و از غیر این مطلب اجتناب بکنید. هر وصفی رو که آورده بگید و هر وصفی رو که نیاورده چیکار بکنید؟ اجتناب بکنید. میگن این دلالت بر توقیفی بودن میکنه، تصریح دیگه به نوعی. یا در مقام سوال مفضل ابن عمر از حضرت سوال کرد درباره اسماء خدا و صفات خدا از جناب حضرت صادق علیه السلام. از امام صادق سوال کرد که آقا ما خدا رو هر جوری میتونیم بخونیم؟ حضرت فرمودن لا تجاوز ما فی القرآن، از اون چی که در قرآن آمده تجاوز نکن، یعنی بسنده به همون اسامی که در قرآن هست. از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام حدیث دیگر، به یکی از اصحابشون اینجور نوشتن، فعلم رحمک الله، بدان خدا رحمت کند تو را، ان المذهب الصحيح التوحيد ما نزل به في القران ما نزل به القران من صفات الله عز وجل. مذهب و شیوه صحیح در باب توحید همون چیزی که در قرآن آمده، بیشتر از اون نیست. فعن الله تعالی، نفی کن از خداوند مطلب مذهب بطلان رو، که چی باشه مذهب بطلان؟ و تشبیه. مذهب بطلان یعنی اونایی که تعطیل کردن شناخت و صفات خدا رو، و تشبیه اونایی که در واقع عینیت قرار دادن صفات خداوند عین صفات انسان. فلا نفی ولا تشبیه، هیچ تعطیلی وجود ندارد در شناخت که بگیم اصلا شناخته نمی شود، و هیچ تشبیه هم وجود ندارد. هو الله الثابت الموجود تعالی اما یصفه الواصفون، خداوند اون موجود آنچنانی است که ثابت است و تعالی الله برتر است اما یصفه الواصفون، از اون چیزی که دیگران بخواهند او رو توصیف بکنن برتره. یعنی در واقع اسماء الحسنا چی آقا؟ محدود است به اون چیزی که خودمان گفتیم، هر کی هرچی به دهنش برسد نباید راجع به خدا بگه. ولا تعدل قرآن فتزلوا بعد البیان، از قرآن تجاوز نکنید چه گمراه خواهی شد. اینم اتمام حجت به این دو تا به این سه تا روایت هم استناد کردن. جواب این سه روایت هم بسیار واضح و روشن است که حضرت حق حضرات معصومی سلام الله علیه مجمعین در این روایات دارن به ما ارشاد بکنن که آقا هر اسمی رو نمیتونی برای خدا بذاری، درست؟ منتها هر اسمی که خودش نپذیرفته مثل اب، هر اسمی که دلالت بر نقص میکنه مثلا فرض کن بی دست و پا و این حرفا، یا مثلا هر اسمی که دلالت بر چی میکنه که ما مفهومش رو نمیدونیم، هر اسمی که دیگران مشرکین گذاشتن تبعیت از اونا نکنیم. بله این اسامی رو بذار کنار، هر اسمی که دلالت بر کمال بکند یک، و اون کمال هم همراه با نقص نباشد، کمال باشد ولی همراه با نقص باشد، مثل صفت چی مثلا در جلسه پیش گفتیم ما نمیتونیم به خدا بگیم زاره، گرچه خودش در قرآن میفرماید انتم زاره اون ام نحن زاره، شما یا من. پس ما بگیم که خب تو هستی دیگه، رویاننده هستی، پس دیگه شبای احیا قرآن بزن یا زاره او یا زاره او یا زاره. زاره درسته که دلالت بر یک معنای کمال میکنه، چیزی رو ایجاد میکنه، اما در ضمنش متضمن یک معنای منفی است، چون ما زاره به کسی میگوییم که انسانی باشد، یک دو، و چیکار بکند؟ این رو به عنوان یک شغلی داشته باشه، شغل محدودیت از انسانم که دیگه اصل محدودیت اینه که آدم بخواد تو فضای انسانی خودش خدا رو درک کنه. رو مجرد شو، مجرد را ببین. اگه کسی بخواد با خدا ارتباط برقرار بکنه یه قدم باید بره بالا، اونم اینه که خودش پاشو بذاره رو چیه ها؟ رو خودش، از انسانیتش خارج بشه. منتها خروج از انسانیت در قوس صعود، نه در قوس نزول. اولئک کالانعام، اونا که خارجن به حمدالله و المنه، بل هم ازل، تازه گمراه دارم هستن. این نه، ولی کسی بخواد خدا را بشناسد تا به اون مرتبه نرسد نمیتونه ادعا کنه من میشناسم. اگه کسی تو زندگیش آرامش میخواهد باید سلوک انجام بده. سالک الله بشی آرام، واقعا آرامش در اونجاست. چرا؟ چون آدم در سلوک است که به خدا اطمینان میکند. ما در زندگی خودمون شبانه روز خدا را امتحان میکنیم و نه بهش اطمینان. کسانی که خدا وعده کرده روزی رو من میدم دیگه به تلاطم نیستن، دیگه میده دیگه، میشه ابوذر، فرستادنش ربزه، تعلم بهش زدن، گفتن چطوره؟ چون ربزه بیابان خوش بود. خود حجاز اون موقع چی بود که دیالا دهات اطرافش باشه ربزش باشه؟ نگاه نکنید به حالاشون که ساختمون میسازن توی آب و یه حرفا، او بنده خدا هیچی نداشتن. او شما ها تا کسرا داشتید و چه داشتید و چه داشتید، حالا اونا الان چی دارند و چه دارند و چه دارند. شما ها مثلا خب سه نقطه، خب اونا از نظر پیشتن خب خیلی پیش رفتن، مال خودشون نیست، خب بله نیست، ممکنه از جای دیگه آورد باشن، به آریا آورد باشن، ولی خب دارن دیگه، جز دارایی هاشون دیگه، ولی خب آری است. آره شما هم که ساختمون میسازید خودتون میسازید، درستم نمیسازید، این رعایت هیچ کاری رو نمی کنید. خب بگذاریم، ولیش کنید، درد دله، نه موعظه است نه چیزی، فقط یه توجهی که ما کجای عالم هستیم، حواسون به خودمون باش. خب اون موقع فرستادنش ربزه، گفتن چطوری؟ گو اگر تمام زمین رو سرب بگیره، تمام آسمان ابر نداشته باشه، خدا روزی من میرسونه، کجا این اطمینان حاصل میشه؟ کجا این اطمینان حاصل میشه؟ الان همین امشب یه شایعه بشه که قراره مثلا فرض کنید که یک شنبه یه زلزله بیاد هفت ریش‌تر، ببینید خونه ها رو چیکار میکنید از انبار پر. چرا؟ چون معتقد نیستید که خدا تو زلزله روزی میده، معتقد نیستید این اطمینان به خدا نداره، این خدا یادش بیره، اون کی یادش بیره؟ هیچی، اینجام که دیگه همه چی به هم بخوره، کی به کیه؟ کی به قدر روزی ما رو بده؟ یعنی تازه میفهمی که تا اون موقع تو فکر میکردی که مسئولین هستن که روزی شما رو میده و نه خدا. یعنی خدا در زلزله مرده است علیه الله. ولی اگه بخواه به این خبت نرسی، رو مجرد شو، مجرد رو ببین، میبینی که عالم محضر حق است، هیچگاه هیچ موجودی را فراموش نمی کنه. فا حسنش هم بوده که بر اساس حکمت خودش عمل میکنه، کاری نداره که من چی میخوام چی نمیخوام. ولی یکی از حکمتاش داست، دلیل عقلی هم اینا اقامه میکنه، میگن یه دلیل عقلی هم میاریم. چرا ما نمیتونیم اسمی غیر از اسم خدا، اسمایی که خودش برای خودش آورده بذاریم؟ چرا نمیتونیم؟ این دلیل عقلیش یه خدا مهمه، ولی اون آیات و روایات که استدلال کردن خب بیشتر به نفی بت‌پرستی بود. میگن آقا نامگذاری مترتب بر معرفته. شما اگه بخوای یه اسمی رو برای خدا بذاری، اول باید چیکار بکنی؟ بشناسیش. و حیثا این که شناخت محاله، پس اسمی هم نمیتوان گذاشت. حرفشون درست درمونه دیگه، به نظر میرسه که خب شناخت خدا، ولی خب ما قبول نداریم که شناخت خدا من جمیع الجهات امکان نداشته باشه. اجمالا خدا قابل شناخت هست. یکی از در واقع اون اوصافی که ما برای خدا میشناسیم واجب الوجود به ذات، یعنی همه کمالات موجودی که همه کمالات ملوص هم کافیه دیگه. وقت هر اسمی رو که متضمن معنای کمالی باشد و معنای نقص و عیب توش نباشد و به اسم خدا میگذاریم، ولو تفصیلا ندانیم معناشی، هم که اجمال بدونیم کفایت میکنه. پس این ادله دلیل عقلیشون هم کارآمد نبود. بنابراین اسباب الوصول توقیفی هست، توقیفی نیست. خداوند اسامیش لا تعد و لا تحصى، عده ایش بواسطه قرآن و روایات به دست ما رسیده، ولی نامتناهیست، نامتناهیش به دست ما نرسیده. از خارج غیر اون اسامی اسمی رو میتوانیم بگذاریم دلالت بر کمال مطلق بکند، یک، و معنای سلبی و نقصان و عیب توش نباشد، دو، این نامگذاری چی آقا؟ صحیحه. یعنی ما میتونیم به خداوند بگیم علت العلل، علت نخستین. ما میتونیم به خداوند بگیم واجب الوجود، چون این متضمن معنای کمال است و معنای نقصی هم توش وجود ندارد. این بحث اول ما پیرامون اسماء الحسنا. من میدونم شما دنبال چی هستی، راجع به اسم اعظم صحبت بکنی، ولی تا برسی به اونجا سالها طول میکشه. بحث دوم ما، خب در بحثاتون گفتید به اینکه خدا رو به ذاتش نمیشه شناخت، درست؟ حتما نمیشه شناخت. به صفاتش میتوان بشناسی، بنابراین باید دنبال صفات بشناسی. خدا چه جور صفاتی داره؟ گفتیم صفات خداوند کمالی است. صفات کمال یعنی صفاتی که مرکب است از جمال و جلال. بعضی ثبوت کمالی برای خداست، میشه جمال حق. برخی نقص، سلب نقص از ذات خداست و میشه چیا؟ صفات جلال. جمال و جلال با هم جمع بشه یک موجود و یک حقیقت میآوره به نام موجود کمال مطلق. سوال دوم اینه چرا خداوند باید همه کمالات رو داشته باشه؟ چرا خدا باید قادر باشه؟ چرا خدا باید عرض به حضورتون که حی باشه؟ چرا خدا باید عالم باشه؟ چرا خدا باید مدرک باشه؟ چرا خدا باید تمام صفاتی رو که میشناسید و نمیشناسید باید داشته باشه؟ دلیلش چیه؟ صفات کمال چرا خدا باید داشته باشه؟ جواب دوتاست. اول از این باب وارد میشه. ببینید در اثبات این که چرا خداوند همه کمالات رو داره، شما یکی از اسماء خدا رو میگن اسم چیه؟ الله. بعد میگن معنی الله چیه؟ ذاتی که جامع تمام اسماء و صفات کمالی خداست، جامع یعنی همه رو داره. چطور میشه یه اسم همه رو داشته باشه؟ مثالش همین آب میوه های که شما یه دونه از میخوری اما مثلا 7 تا طعم توشه، 6 تا طعم توشه، افشورهایی که میل بفرمایید به طور 100% مصنوعی در این حال میدونستن 100% طبیعی و اینا قشه در معامله نیست و اینا معامله رو باطل نمی کنه. نمی کنه دیگه. اگر میگد چون مملکت ما که حرام خوری توش باب نیستش که، اگر میگد حتما مثلا فرض کنید. خب حالا اجازه بید. خب یک ذات مجمع همه صفات کمالی، اون هم به طور لامتناهی. چرا باید خدای همچین خصوصیتی باشه؟ یه 10 تا کمال هم باشه که به خدا ندیم، بگیم 10 تا کمال هست که خدا نداره، چرا باید همه کمالات رو داشته باشه؟ خودش خیلی حرفه. ما در این زمینه دو جور بحث میکنیم. یک، دو تا دلیل میاریم که اصلا چرا خدا باید همه کمالات رو داشته باشه یک جا. یه دلیل هم در هر اسمی میاریم، چرا خدا باید قادر باشه، چرا خدا باید حکیم باشه، چرا خدا باید عالم باشه، چرا خدا باید خبیر باشه، چرا خدا باید سمیع باشه، چرا خدا باید بصیر باشه. یک دلیلم برای هر اسمی که به خدا اتصاف میدیم دلیل میاریم. پس دو نوع دلیل داریم. یک نوع دلیل ما این است که در جا در آن واحد میگوییم همه کمالات رو چرا داره، که گفت میدن اینجا چند تا دلیل میاریم؟ دو تا دلیل. دلیل اولش اینه که ما وقتی خواستیم اگر یاد عزیزان باشد توی بحث اثبات وجود خدا از چند راه اومدیم جلو؟ 3 راه. یک راه راه فطرت بود، یک راه راه طبیعت بود، یک راه راه چی بود؟ عقل بود. برهان عقل رو که اقامه کردیم بر اثبات وجود خدا، اسمش رو گذاشتیم برهان امکان و وجوب. وقت اونجا اومدیم گفتیم که مفاهیم به 3 قسم هستن، یا اینطورن که باید باشند و نمی شود که نباشند، وجود برای آنها ضرورت دارند و آنها ذاتاً از عدم عبا دارند. اسمش رو گذاشتیم چی آقا؟ واجب الوجود. در مقابل واجب الوجود گفتیم یک طایفه از موجودات هستند که اگه علتش اومد هستن، اگه علتش نیومد نیستن. اسم اونا رو گذاشتیم چی ها؟ ممکن الوجود، واجب الوجود، ممکن الوجود. بعد گفتیم چرا باید در نظام خلقت حتما یک موجود به نام واجب الوجود باشد؟ دلیل رو از اینجا آغاز کردیم. گفتیم که ما ادعا میکنیم موجودات یا واجب الوجودن یا ممکن الوجود. اگه دلیل ما رو پذیرفتین به نفع خودتونه که مدعای ما ثابته، ما میخواستیم بگیم یکی واجب الوجوده یکی هم ممکن الوجوده دیگه، اگه بپذیرید حرف ما رو پذیرفتید. واجب الوجود همون حقیقتیست که ادیان بهش میگن چی؟ خدا. اما اگه نپذیرید، خب استدلال ما شکلش اینجوریه، میگیم خب پس اگه واجب الوجود رو نپذیرید، باید حتما همه موجودات چی باشن؟ ممکن الوجود باشن. خب ممکن الوجود آن حقیقتی است که اگه بخواد تحقق بکنه باید علتش باشه. علت موجود الف کیه؟ گفتیم یا خودشه یا غیر خودشه. خودش که نمیتونست بنده خدا باشه که، باید غیر خودش باشه. غیر خودش کیه؟ یکی از دوتا هستن دیگه، یا واجب الوجوده یا یه ممکن الوجوده دیگه. گفتید واجب الوجودی که اصلا از قبل قبول نداریم، یه ممکن الوجود دیگه باریکل اسم ممکن الوجوده، دیگر اسمش گذاشتیم چی؟ ب. گفتیم این ب چیه؟ یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. واجب الوجود قبول نمی کنیم، ممکن الوجود. خب وقتی ممکن الوجود شد، برای تحققش نیازی به چی داره؟ علت. باید یه علت داشته باشه که بیاد دیگه. خب حالا این ب رو کی آورده؟ خودش که نمیتونه بیاره، الف هم که نمیتونه بیاره. چرا؟ چون الف قرار معلول این بنده خدا باشه، یعنی باید بعد از این بنده خدا باشه. درست شد؟ یا باید یکی دیگه باشه. اون یکی دیگه کیه؟ یا میگید واجب الوجوده یا میگید ممکن الوجود سومیه. واجب الوجود رو اگه قبول کردید خیلی ممنون، اگه قبول نکردید خب میگیم اون واجب الوجوده، اون ممکن الوجود سوم اسمشو بذاریم چی؟ جیم. حالا این کیه دلیلش؟ درست شد؟ درست شد نشد؟ اینو من قبلا گفته بودم، دارم یادآوری میکنم چون میخوام تاش در بیارم. یکی دیگه اشم بیشتر ادامه نمیدم، یعنی یه حلقه دیگر بیشتر ادامه نمیدم. خب آقا جان، این آقای جیم اگر بخواد تحقق پیدا بکنه نیاز به علت داره. چرا؟ چون شما میگی واجب الوجود نیست، ممکن الوجود، میگیم علتش کیه؟ اگه بگی علت جیم به اسم میشه دور، که گفتیم دور چیه؟ باطل. اگه بگی علت جیم خودشه که توقف و شیء الان نفسه، اونم باطله. خب علت جیم چیه؟ یه موجود دیگه. اون موجود دیگه کیه؟ اگه بگید واجب الوجود، حرف ما تمام. اگر نه، یه ممکن الوجود دیگه است دیگه به نام دال. درسته؟ خب همینجوری فتسلسل. تسلسل چی آقا؟ باطله. تسلسل در سلسله علل باطله. اونجا بحثش اثبات کردیم، مفصل هم اثبات کردیم. پس میرسید به یه موجودی که علت اولاست، علت نخستینه، علت الاله. او باید باشه. اون علت الالال، علت اولا، علت نخستین، آنچنان حقیقتی است که وجودش را از غیر نگرفته. اون میشه واجب الوجود. و اگر اون واجب الوجود رو نپذیرید، رسما شما دچار بیماری ماریخولیا هستید. برای که این ممکن الوجود ها علت تحققشون نمیتونید اثبات بکنید چی هستش. اگه بخوایم بگیم مثلا ب رو الف خلق کرده که قراره ب بعد از الف باشه، چون علت الف ب است. اگه بگی ب رو خودش، چه نمیشه. اگه بگی ب رو جیم، جیم که ممکنه وجود خودش بنده خدا. پس باید برسه به یه جایی که عقل و حکم بکنه. اگه به اونجا نرسه شما میشی جزء سوفسطائیان، یعنی منکرین واقعیت، پندارگرایان. خب پس ما یه چیزی داریم به نام علت العلل. اسم اون علت العلل واجب الوجود به ذاته. درسته؟ حالا اگر اون علت العلل هست و علت ما سوى الله، ما استدلالمون رو از اینجا شروع بکنیم. پس علت العلل حضرت حق و علت پیدایش ما سوى الله. ادعای ما اینه همه کمالات باید در اون علت العلل چی باشه آقا؟ موجود باشد. چرا؟ چرا؟ چون اون علت العلل علت پیدایش کمالات بعدی است. و اگر علت العلل خودش دارای همه کمالات نباشد، نمیتواند همه کمالات را خلق بکند. چون به اصطلاح فلسفی میگن معت شی فاقد و شی نمیتواند باشد. اگر شما کمالی به نام علم دارید، باید اون علت العلل دارای این علم باشد، و الا این از کجا به دست میاد؟ اگه شما خصوصیتی به نام کرم دارید، این کرم باید در علت العلل موجود باشد، و الا اگر نباشه اون کسی که میخواد یک حقیقتی رو اعطا بکند خودش باید دارای اون حقیقت باشه. اگه یه معلم میاد میخواد علمی را انتقال بدهد به دانش آموزان، باید دارای علمی باشه، و الا طبق قاعده فلسفی معتشه فاقد الشیء نمیتواند باشد. اعطا کننده کمال ندارنده کمال نیست، اعطا کننده کمالات حتما دارنده چی آقا؟ همه کمالات است. این بهتری دلیله و واضح هم است و واضح هم است. اگر بناس بارون ببارد، آسمان باید دارای ابرهای چی باشه؟ بارشزا. اگه نباشه که بارون نمیاد که برادر. معتشه فاقد الشیء نمیتونه باشه. و خداوند علت العلل تمام خلق است، ماسب الله است، بنابراین باید جامع تمام کمالات باشد. علاوه بر اینکه کمالاتی که شما تصور میکنید، علاوه بر این کمالات متصوره، کمالات غیر متصوره را هم باید دارا باشد. همه را باید باشه، چون علت باید همه اون چرا که در معلول هست به نحو اتم و اکثر داشته باشد. باید به نحو اتم و اکثر داشته باشد. اگه من میخوام علمی رو انتقال بدم، باید علمی رو که انتقال بدم از شماها چی باشه؟ بیشتر باشه. اگه نباشه که خب من نمیتونم معلم باشم که، من همیشه مثل شما. البته شما عزیز ما هستید، در همین بحث از بکنم نه سایر بحثا، در جاهای دیگه همه اساتید هستید و اساتید فن، در همین بحثی که من دارم میکنم هست. این که معلم علت باید دارای تمام کمالات معلول به نحو اتم باشد، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگر نباشد، یا باید کمتر از معلول داشته باشد یا باید مساوی معلول داشته باشد. درست شد؟ اگر مساوی بود میگن ترجیح بلا مرجح، اگر کمتر بود میگن ترجیح مرجوح بر راجح. مثل اینه که یه کسی 13 درجه از کمالاتو داره، شما 18 درجه از کمالاتو بخواید براتون تولید بکنید، این 13 میتونه اون 18 رو تولید بکنه؟ نمیتونه. اگه بگیم اون 13 علته، میشه ترجیح چی آقا؟ مرجوح. چیزی که پایین تره رو شما بالاتر قرار دادید، در مقام علت قرارش دادید. حالا نه، یک کسیست که 15 درجه یک کمالات رو داره، میخواد 15 درجه دیگه یک کمالات رو ایجاد بکنه. خب چرا این علت باشه، این یکی علت باشه؟ این باید یه جوری باشه که ترجیح بلا مرجح اتفاق نیفته. چرا الف ب؟ خب من میگم این علته، چرا میگه اون علته؟ پس علت العلل علاوه بر این که باید تمام کمالات را داشته باشد، تمام کمالات معلول خودش رو داشته باشد، باید به نحو اتم و اکمل هم داشته باشد. در مبحث علیت گفته شد که علت مفیض و حقیقی باید همه کمالات معلول خود را به نحو اکمل و اشد و اشرف دارا باشد. در غیر صورت اگر از همه جهات با معلول مساوی باشد، علت نامیدن آن ترجیح بلا مرجح، توضیحش دادیم. و اگر کمالات علت از معلول کمتر و ضعیفتر باشد، ترجیح مرجوح بر راجح خواهد شد. که اینم تذکر باشد، هر دو فرض هم محال عقلی است که یک موجودی که 13 درجه کمالات داره، موجودی رو خلق بکنه که 18 درجه داره. یه موجودی که 15 درجه داره، موجودی که 15 درجه باشه، مساوی باشن، ترجیح بلا مرجح. چرا این باشه این باشه؟ اگه پایین تر باشه، فقط یک جا پایین تر و بر بالاتر انتخاب کردم و خدا را هم بر این معنا شکر کردم. حالا من دیگه چیزی نمیگم، یا این آدم عاقل یا آدم عاقل نیست. ابن عبل حدید معتزدی در اول کتاب شرح نهج البلاغه، شرح الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، شکر و ستایش نسبت به اون خدایی که اون که پایین تر بود رو برتری داد به بالاتنه. این یا به خودشون فحش داده، چون با حکم عقلی هم چیزی امکان نداره، یا اینکه مرامنامه خودشون نوشته دیگه، ما اینیم دیگه، هازا مبلغ و علمهم، این هم کارش نمیشه کرد دیگه. شما بخواید با این آدم ها چه بحثی بکنید؟ چه بحثی میشه کرد؟ این عالمشونه، انیشتنشون ایشونه، بادم بی سوادی نیست. خیلی جا ما از ابن عبدالحدید استفاده بکنید، تاریخی البته استفاده علمی خیلی کم شده ازشون بکنید، چون مبهماتی در نهج البلاغه وجود ندارد که این بنده خدا فهمیده باشه. ولی دو تا انصاف رو با در حقش رعایت کرد، یکی نکات ادبی نهج البلاغه رو خوب رعایت کرده، یکی هم از حضور انور تو تاریخ و انصاف با انصاف آورده، هر چی که به خودشون هم بوده زده، هر چی که تو تاریخ نسبت به خودشون بوده گفته، این انصاف رو نسبت بشه. ولی خب آدمی که می‌نویسه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، یا اینکه نمیدونه فاضل و مفضول کیان، یا اینکه میدونه کیان، دو خب حالا دیگه بالاخره خوشحال دیگه، فقط اونجا این حرفو زدن دیگه، هیچ عاقل دیگه این حرفو نمیزنه، هیچ کسی پیدا نمیکنه که ادنا مراتب عقل درش موجود باشن و بگه آقا نمره 13 رو بر نمره 17 ترجیح بده. با توجه به این نکات خداوند بایستی همه صفات کمالی و حقیقی معالی خود را به نحو کاملتر و در مرتبه شدیدتر دارا باشن. بنابراین اگر در مخلوقات الهی صفاتی همانند علم، قدرت، حیات، اراده، اختیار و غیره وجود دارد، در خداوند نیز بایستی این صفت به نحو اعلی، اشرف و اتم موجود باشد، به دلیل اینکه معتشی فاقد الشیء نمیتونه باشه، پس اصلش باید باشه. چرا باید اکمل و اشرف و اتم باشه؟ به خاطر اینکه علت باید معلولش همیشه برتر باشه. یه دلیل دومی هم وجود دارد که میدانم دیگه حال ندارید گوش بکنید، یه خودم دلیل دوم سنگین هستش. فکر نمی‌کنم دلیل اول سنگین بود، سنگین بود حالا رو درواسی هم نداشته باشه دیگه، حالا همین است که هست دیگه. به خدا رسیدن گام اولش همینه، آدم وقتی بخواد به خدا برسه، بخواد به خدا برسه، یعنی به خدا برسد که به خدا برسه، به این راحتی که نیستش که ببینید که دیگران چه تلاش دارن. الحمدلله.